بسم الله الرحمن الرحيم.
تهذیب نفس. باید از همین حالا همین جوان 16 ساله، همین جوان 20 ساله که در مدارس علمی هست، از حالا باید آنطوری که رضای خداست، آنطوری که دستورات الهی است، از حالا باید خودش را عادت بدهد به اینکه آنطور باشد. یک قدم که برای تحصیل علم برمی‌دارد، یک قدم هم برای تحصیل اخلاق خوب و تهذیب بردارد. اگر خدای نخواسته عالمی مهذب نباشد، اگر خدای نخواسته عالمی آنطوری که اسلام می‌خواهد نباشد، این ضررش از نفعش بیشتر است. تمام ادیانی که مخترع است و تمام ادیانی که اختراع شده است و کذب است، این اشخاص تحصیل کرده مؤسسش هستند. اشخاصی که در حوزه‌های علمی تحصیل کرده‌اند لکن مهذب نبودند. شما ملاحظه بفرمایید رؤسای مذاهب باطله را، می‌بینید که رؤسای مذاهب باطله تمامشان از اشخاصی هستند که درس خواندند، ملایند، لکن مهذب نبودند. جلوه ای از سلوک علی علیه السلام. اینجا در پناه حضرت امیر سلام الله علیه است. بودن آقایان در ارض مقدس نجف در پناه حضرت امیر سلام الله علیه هم یک تکلیف زیاد برای انسان می آورد. اصل خود بودن در نجف فرق دارد با اینکه کسی در فرض کنید که کویت باشد، یا کسی در تهران باشد، یا کسی در بغداد باشد. بودن در نجف خودش یک مسئله است. انسان ببینید که حضرت امیر سلام الله علیه در زندگیش چه وضعی داشته است، چه سلوکی در زندگی داشته است، چه در زندگی انفرادی، چه در زندگی اجتماعی. انسان تفکر کند بر احوال حضرت امیر سلام الله علیه، ملاحظه کند که چه زحماتی برای اسلام کشیده است، چقدر زخم خورده است، چقدر رنج برده است، چقدر جنگ کرده است، چقدر تشنگی خورده است. اینها را ملاحظه کند انسان. این همچو اسلامی که به دست ما سپرده شده است، به دست شما آقایان سپرده شده است، مسئولیت دارید اگر خدای نخواسته در خلال تحصیل علم همان فکر این باشید که دقایق علمی را ادراک بکنید، لکن فکر تهذیب نباشید. مهذب کنید خودتان را، مهذب بشویید به آداب الله، به سنن الله. اگر چنان این نباشد، علم اثری ندارد. تهذیب برای درک نور الهی. آن نوری که خدای تبارک و تعالی اگر مهذب نباشد قذف نخواهد شد. یک فن نیست که علمی که نورانیت می آورد و نور است و خدای تبارک و تعالی آن را عنایت می فرماید. آن به هر قلبی عنایت نمی شود. هر قلبی لایق آن نیست تا مهذب نباشد، تا خودش را خالی نکند، از اخلاق زشت خالی نکند، از اعمال زشت، تا متوجه به خدا نباشد و تمام قلب را به او تسلیم نکند. خدای تبارک و تعالی غزو نمی فرماید. گزاف نیست این مطلب. اینطور نیست که خیر، من دقایق علوم را می دانم. خیر، خیلی ها دقایق علوم را می دانستند. غزالی هم خیلی خوب می دانست. ابو حنیفه هم خوب می دانست. خیلی ها می دانستند. خیلی از اشخاص هستند که دقایق علوم را از همه بهتر می دانند و آن نوری که خدای تبارک و تعالی به آنها عنایت باید بکند نمی فرماید. این تهذیب می خواهد، این زحمت می خواهد، این ریاضت می خواهد. آقا، شما که آمدید وارد شدید در این قوم، باید ریاضت بکشید، باید زحمت بکشید، باید مراعات کنید، محاسبه کنید نفس خودتان را. شب که از مطالعه فارغ می شوید، آخر شب محاسبه کنید امروز چند تا کار خلاف، نعوذ بالله، انشاءالله که نیست، امروز چند تا نعوذ بالله غیبت کردم، به چند تا عالم جسارت کردم. می دانید که اگر یک کلمه به یکی از مراجع اسلام اهانت بشود، پیش خدا چه است؟ اینها اولیاء خدا هستند. باید هر قدمی که در راه تحصیل برداشته می شود، اگر عرض نکنم دو قدم، لااقل یک قدم هم در باب تهذیب اخلاق، در باب تحکیم عقاید، در باب استقرار ایمان در قلب برداشته شود. اینها تفکر لازم دارد، محاسبه لازم دارد، مراقبه لازم دارد. آقایان باید مراقبه کنند، باید مراقبت کنند خودشان را. از صبح تا عصر باید مراقب خودشان باشند. نفس انسان سرکش است. یک آن از آن غافل بشویم، نعوذ بالله، انسان را به کفر میکشد، نه به فسق. اگر غافل بشود انسان، شیطان راضی نیست به فسق ما. او کفر ما را میخواهد. او میخواهد همه را منتهی کند، به کفر، منتها از معاصی کوچک میگیرد و کم کم وارد میکند در بزرگتر و کم کم در بزرگتر و کم کم بالاتر تا برسد به آنجا که خدای نخواسته انسان را منحرف کند. اصلا از اسلام باید مراقبت کنید آقا، از خودتان. باید از اول صبح که از خواب پا میشوید یا اول اذان یا انشاءالله قبل از اذان که پا میشوید از خواب، باید مراقب خودتان باشید. در این مجتمع باید مراقبت کرد، در این اجتماعات، در این اجتماعات دوتایی، چهارتایی، صدتایی، دهتایی باید مراقبت کرد، احترام کرد از بزرگان، احترام کرد از رفقا، احترام کرد از مؤمنین. لسان سوء نعوذ بالله نداشت، اشکال و مناقشه بیجا انسان نکند. اگر فرض بفرمایید شما در نظرتان یک کسی یک کاری انجام میدهد یا انجام نمیدهد و ناگوار است در نظر شما، محمول به صحبت است. نباید انسان همینطور بدون اینکه توجه کند به مطلبی یک وقت خدای نخواسته جسارت کند به یک مؤمنی، به یک مسلمی، به یک طلبه‌ای، به یک اهل علمی، فضلاً از اینکه به یک عالمی، فضلاً از اینکه به یک مرجعی. اینها را باید مواظبت کرد. انسان باید خودش را مواظبت کند، حفظ کند این جهات را تا موفق بشود. تهذیب در جوانی. شما بعدها یک مسئولیت بزرگی به عهده‌تان است. عالم یک شهر بشوید، مسئولیت آن شهر را دارید. ان شاءالله عالم یک مملکت بشوید، مسئولیت آن مملکت را دارید. مرجع یک امت بشوید، مسئولیت آن امت را دارید. از حالا شالوده این معنا را که بتوانید در آن وقت مسئولیت خودتان را و دین خودتان را ادا کنید، از حالا باید به فکر این مطلب باشید. بخواهید که خیر، ما حالا درسمان را می‌خوانیم و بعدها ان شاءالله بعد از این که پیر شدیم انشاءالله وارد می شویم در تهذیب اخلاق. این امکان ندارد، امکان ندارد این امر. اگر در جوانی انسان مهذب شد، شد. اگر در جوانی خدای نخواسته مهذب نشد، بسیار مشکل است که در زمان کهولت و پیری که اراده ضعیف است و دشمن قوی، اراده انسان ضعیف می شود و جنود ابلیس در باطن انسان قوی، ممکن نیست دیگر آن وقت. اگر هم ممکن باشد بسیار مشکل است. از جوانی به فکر باشید. الان هر قدمی که شما برمی‌دارید رو به قبر است. هیچ معطلی ندارد، هیچ اشکالی ندارد. از خداوند تعالی توفیق همه آقایان را مسئلت می‌کنم. از خداوند تعالی عزت و عظمت اسلام و مسلمین را مسئلت می‌کنم. از خداوند تعالی عزت و عظمت مراجع اسلام را مسئلت می‌کنم. از خداوند تعالی طول عمر مراجع اسلام را مسئلت می‌کنم. از خدای تبارک و تعالی تهذیب اخلاق محصلین را مسئلت می‌کنم. این نطق تاریخی امام بیش از هر چیز حوزه علمیه نجف را که نیم قرن دچار رکود شده بود تکان داد و سوی دانشجویان هم با استقبال کم نظیری مواجه شد و ترجمه انگلیسی آن بین دانشجویان مسلمان مقیم آمریکا نیز توزیع شد. این حرکت امام باعث شد که رژیم دوباره نسبت به وجود امام در نجف احساس خطر کند. به همین جهت دنبال چاره گشت. تفرق انگیزی از سوی متحجرین و مخالفین نهضت مؤثرترین شیوه‌ای بود که می توانست با به هم ریختن جو حوزه مراجع را به جان هم بیندازد و امام و روحانیون و یاران امام را مشغول مسائل فرعی نماید. به همین جهت امام نسبت به این قضیه به شدت حساسیت و دقت نشان می‌دادند تا مبادا اختلاف میان مراجع مانع از حرکت انقلابی نهضت گردد. در یکی از جلسات در نجف توسط برخی از یاران امام اظهارات تندی نسبت به دو تن از مراجع نجف که با امام همراهی نمی‌کردند و سکوت اختیار کرده بودند صورت گرفت. برخی از روحانیون انقلابی نیز اگرچه با امام همراهی می کردند ولی در مقام مرجعیت فقهی آیت الله خویی را به عنوان مرجع اعلم معرفی می کردند و تبلیغ ایشان را می نمودند که این قضیه باعث اختلاف و تفرقه میان یاران امام شده بود. امام که با سوء استفاده مغرضین از اختلافات آگاهی داشتند، در سخنرانی مهمی در آغاز درس خود با اشاره به کثرت دشمنان و کم بودن یاران، طلاب را از گشودن هر گونه جبهه انحرافی که موجب تضعیف مراجع و حوزه علمیه گردد برحذر داشتند. سیره آفتاب. آن روزها ورود پول و وجوهات به عراق مشکل بود. یکی از علمای اصفهان برای رساندن وجوهات به امام از طریق سوریه وارد عراق شده بودند. ایشان میگویند وارد بغداد شدم، در فرودگاه دیدم که همه جا را میگردند. خیلی مضطرب و ناراحت شدم. برای رفع گرفتاری متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم. گفتم آقا، این مبلغ را دارم برای فرزند شما میآورم، شما به دادم برسید. در همین حال یکی از ماموران عراق نزدیک من آمد، مرا صدا کرد و بعد بدون بازرسی وسایل مرا مرخص کرد. وقتی وارد نجف شدم، خدمت امام رسیدم. نشستم و سلام کردم. امام تبسمی کردند و فرمودند: شما در فرودگاه مسئله‌ای داشتید و متوسل به موسی بن جعفر علیه السلام شدید. دیدم امام از مسئله اطلاع دارند. سخنرانی در جمع طلاب نجف، تهذیب نفس و حفظ وحدت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اختلافات بی اساس، توطئه دشمن. بنده می‌خواستم امروز مباحثه بکنم، لکن دیروز دو نفر از آقایان آمدند و مطالبی گفتند که موجب تأسف شد و لازم شد که من یک تذکراتی به آقایان عرض کنم. حتی بعضیشان گفتند، در پرده گفتند، که اگر یک جلوگیری نشود ممکن است که یک اختلاف شدید و یک زد و خورد راه بیفتد در بعضی مسائل، و من نمی‌دانم که این اختلافات سر چیست. سر دنیاست؟ شما که دنیا نداشته اید، ما و شما که دنیا نداریم که سر دنیا این اختلافات را داشته باشید. همه زندگی های ما را که روی هم بریزند به مرتبه زندگی اشخاص مرفه نیست. برای یک امر خیلی مبتذل و خیلی پیش پا افتاده، آیا لازم است که آقایان قیام بکنند و با هم جبهه بندی کنند و خوف این برود که سه دسته از آقایان در بعضی موارد بریزند به جان هم؟ شما احتمال نمی دهید که یک دستی در کار باشد برای اینکه این حوزه ها را مفتزح کند؟ از این مفتزح تر؟ شما احتمال نمی دهید که دشمن دنبال این مطلب باشد و دست داشته باشد در این مسائل، به طوری که شما ملتفت نشوید؟ از پشت یک حجابی باشد با آن زرنگی هایی که آنها دارند و سیاستی که آنها دارند و خدعه ها و فریبی که آنها دارند؟ یک دستی دنبال این مطالب باشد، دست ناپاکی، و بخواهد شما را در جامعه مفتزح کند و بعد از افتضاح از بین ببرد و مردم تشکر کنند بر اینکه این آخوندها از بین رفتند؟ احتمال این معنی نمی رود به صورت دیانت؟ به صورت عرض می کنم که مقدسی به صورت ظاهر و سلاح اشخاص وارد بشوند در بین شما، یا اشخاصی اشخاص دیگری را که از خود شما هستند اخفال کنند. این اخفال شده ها در بین شما بیایند و یک مطلبی را پخش بکنند که به واسطه این مطالب یک مفسده هایی پیدا بشود، علاوه بر این مفسده هایی که در حوزه ها انسان می‌بیند. توطئه برای ایجاد آشوب در حوزه ها. ما عددمان اصلش چند تاست؟ عدد ما که الان در نجف هستیم و در اعتاب مقدسه دیگر و در ایران و در سایر ممالکی که حوزه شیعه است، شما عددتان چند تاست؟ به 20,000 میرسد عدد شما؟ حوزه های ما به 20,000. ما فرض میکنیم شما 200,000 جمعیت باشید، از آخوند ده و غیر ده و اینها. 200,000 جمعیت شما باشید. این 200,000 جمعیت اگر چنانچه با هم بودند و اجتماع داشتند و همینطوری که اسلام دعوت کرده است اینها هم تبعیت می کردند، ازشان خیلی کار بر می آمد. لکن 200,000 نفری که اگر نگویم 200,000 رأی، آرای متشتت مختلف دارند. هر کسی، هر جبهه‌ای به قول شما یک رأی مستقلی دارد که روی آن رأی جبهه های دیگر را می کوبد. اگر بنا شد جمعیت ما اینطور شد که در داخل خودمان ما یک دیگر را مفتزح کردیم، پیرمردمان پیرمرد را، جوانمان جوان را، جوانمان پیرمرد را، پیرمردمان جوان را مفتزح کردیم و یک دستهایی هم در دنبال قضیه بود که علاوه بر این مفسده‌ای که هست و انسان می‌بیند، یک آشوبی در حوزه‌ها به پا کند به اسم جبهه کذا و جبهه کذا، و دنبال این آشوب یک نتیجه‌هایی، آنهایی که می‌خواهند این حوزه‌ها نباشند و اینها را مضر به حال خودشان می‌دانند، اینها یک نتایجی ببرند و با این نتیجه ملت هم به شما اظهار تأسف نکند، بگوید اینها وضعشان این بود که دیدید و وضعشان این است که می‌بینید.